میدونی ترنس چیه؟ ترنس به کسایی میگن که میخوان تغییر جنسیت بدن. من ترنسم.
چه کسا قدم از به من دست ازن؟ به من دست ازن؟
عاشق یه آدم دیگه بودن چجوریه؟
عاشقی باید قسمت آدم بشه. وقتی شد یهو به خودت میای میبینی یکی از که برات با همه فرق. صدای پاشو میشنسی.
رادیو گیک شماره 39 خونریزی نارنجی 15 اردیبهشت 1393
کاشکی کر بود، کور بود، چلاق بود، ولی رسوا انگشت نمادم بود.
اگه ازت چیزی پرسیدن من نمیشناسی ها، وگرنه بقیه پولتو نمیگی.
کجا داری میری؟
اگه بچه‌تون بزرگ شو بفهمین همچین مشکل داره چیکار؟
اگه باباتون بخواد شما رو شوهر بده چیکار میکنی؟
سلام، یک بار دیگه با شما هستم با رادیو گیک شماره 39. حرف خواهیم زد از خونریزی قلبی اینترنت، از همه چیزهای جالب برای گیک هایی که زندگی براشون چیزی بیشتر از عددهای مربوط به سرعت پردازنده هاست. با ما باشین، میریم سراغ بخش اخبار. درز دهنده اطلاعات محرمانه آمریکا برادلی منینگ اسمش رو رسماً به چلسی الیزابت منینگ تغییر داده. سرباز آمریکایی که اطلاعات محرمانه‌اش رو افشا کرده بود و اسنادی مثل اسناد جنگ عراق رو به ویکی‌لیکس داده بود، در اصل رسونده بود، قانوناً توی زندان اسمش رو به چلسی الیزابت منینگ تغییر داده. اون گفته که همیشه احساس زنونه داشته و دوست داشته اسمش چلسی باشه. قاضی هم با این جریان موافقت کرده. از دو نظر برای ما جالبه. هنوز اسم رادیو گیک ها توش نارنجی داره، چون که به دلیلی که نمیدونیم کلی از آدمای نارنجی رو دستگیر کردن، تو زندانن، هیچ خبری ازشون نشد مطمئنن. مطمئنن هم باید خیلی الان خوشحال باشن که بخشیشون چند تاشون آزاد شدن، بقیه هم باید دعا کنن که با وثیقه و اینجور چیزا آزاد باشن و همین که بیرونن و حداقل توی زندان نیستن باید کلاهشون رو بندازن هوا. از اون طرف هم کلی داستان تو ایران داشتیم تو این چند وقت. سری زندانی سیاسی و اعتقادی تو زندان بودن، بهشون حمله کردن، کتکشون زدن و بعدم کلی از توش داستان در اومد که نمیدونم باید پول خرابیا رو بدن، خودشون اصلا تقصیر خودشون بود و این جور چیزها. اما اون خبیثای ینگه دنیا نشین قاضی رو گذاشتن نظر بده که این سرباز که اطلاعات محرمانه کشور رو به سایت‌های مثل ویکی‌لیکس داده و اسناد جنگ‌های در جریان رو افشا کرده، آیا حق داره اسمش رو عوض کنه، در واقع جنسیتش رو قانوناً تغییر بده یا نه؟ این یه بحثه. یه بحثم اینه که بحث گی بودن یا اجازه گی‌ها برای حضور در ارتش آمریکا و اینجور چیزهاست که همیشه مورد بحث بوده که آیا من به عنوان یک همجنسگرا حق دارم برم تو ارتش آمریکا یا نه. الان یه نفری به عنوان یه ترانسکشوال میگه من حق دارم تو ارتش آمریکا باشم یا نه، هنوز تو زندان نظامیه. در نتیجه این هم یه شروع جدیدیه. فراموش هم نمی کنیم که 16 می یعنی تقریبا دو هفته دیگه روز جهانی مبارزه با هوموفوبیا است. ما وحشت داشته باشیم از همجنسگرا، فکر کنیم همجنسگرا چیز عجیبیه. بگی بگین هم با همجنسگرا میخوام برم سفر، فکر میکنن وای الان چه خبره. در که طرف بگه من با جنس مخالف میخوام برم سفر، هیچ کی نمیترسه. در واقع همجنسگرا همه چیش مثل منه، به جز اینکه در خصوصی ترین بخش های زندگیش گرایشاتش ممکنه فرق کنه. ما هم باید بدونیم که گی ها، ترنس ها و هر گرایش جنسی دیگه‌ای باید مثل هر انسان دیگه که مستقل از رنگ و پوست و جنسش یه سری حقوق داره، حقوق مشابهی با بقیه داشته باشن. یه بحثی اخیراً هی مطرح میشه، آدم ها میگن بله ولی من اعتقاد ندارم همه باید یه جور باشن. مگه شما میگین همه باید حقوقشون با هم مساوی باشه؟ منظور از حقوق، حقوق قانونی، اجتماعی و از اون طرف فرصت ها و دسترسی ها. یعنی این که من چون جنسیتم یه چیز خاصیه دسترسی کمتری از بقیه نداشته باشم. نمیگیم همه باید یه کار بکنن، همه باید فرصت و حقوق برابر داشته باشن. اگر من میخوام برم درس بخونم باید مستقل از جنسیتم این فرصت رو داشته باشم و حق درس خوندن رو. اگر من میخوام چه میدونم هر چیزی که حقوقی تصور کنین، اگه توش بر اساس رنگ پوست آدمو با هم فرق کنن یا هر چیزی فرق میکنه، مطمئنا جامعه طبقه بندی میشه در نهایت، که حقوق کمتری میگیره یکی بیشتر میگیره یا هر قصه دیگه ای که مخالفا میگن. ولی همه آدم ها مستقل از گرایش، مستقل از رنگ پوست، مستقل از وزن، مستقل از اعتقاد دینی یا هر چیزی باید حقوق و فرصت های برابر داشته باشن. 16 میتون پیشاپیش مبارک. چه خبر درازی شد. اینم بگم که اون آمریکای جهانخوار چیز خوبی نیست. ما کاملا مخالفشیم. خیلی هم جدی. حتی جدیتر از دوستامون. میریم خبر بعدی. پایان عمر نوکیا. به شکلی که میشناسیمش. مشخصه که هیچ کس شک نداره یه گوشه 11.0 تا ابد زنده است. نه خراب میشه، نه میشکنه، نه حتی باتریش تموم میشه. ولی شرکت پشتش حسابی در حال خراب شدن. من براش کار میکردم و اشکالاتش رو دیدم. مشکلات بسیار متنوعی داره. بعضیاش مشکلات خوبی هن. مثلا شرکت خیلی انسانیه. شما میتونید بگید من این کاری که دارم میکنم و دوست ندارم بکنم. باید به منو بفرستین آموزش فلان ببینم که فلان کاره بشم. مدیرتون موظف شما رو بفرسته یا حداقل تلاش کنه. شدیدن این مشکل رو داشتش که آدمهایی که نالایق بودن تو جاهایی میموندن، آدمهای لایق رو بیرون میکردن و اینجور داستانها. من توش موندم البته. ولی با شعار Connecting People تونست تقریبا 1 میلیارد آدم رو به هم وصل کنه و گوشی رو در دسترس همه قرار بده. نوکیا ارزون ترین گوشی ها رو تقریبا می ساخت و برای مصرف عموم. ولی بعد از بازی عقب موند و با اصرار روی سیستم های مهملی مثل سیمبیان و مایمو و اینجور چیزها که زمان خودشون فوق‌العاده بودن ولی بعد از اندروید دیگه اصرار روشون مهمل بود، خودشو به کشتن داد. حالا اگه خبرها رو دنبال میکردین در موردش خیلی خونده. باید منتظر بشین ببینیم مایکروسافت چی کار میکنه و چه گوشی ویندوز 8.1 رو شاهد خواهیم بود. ویندوز 8.1 خیلی دارن ازش خوب میگن رو گوشی. دارت ویدر اوکراین رو به دارک ساید دعوت میکنه. اوکراین شلوغه. سیاستهاش بسیار پیچیده است و از مدتها قبل تبدیل شده به بخشی از روسیه. واقعیت اینه که روسیه انقدر سهامهای بخشهای مختلفی از اوکراین رو داره که در واقع انگار صاحب کشوره. از اون طرف یه جمعیتی کاملا خودشون رو روسی میدونن. حالا اتفاقاتی که افتاد رو همه در جریانین، به هیچ وجه روسیه رو تایید نمی‌کنیم. ولی یهو ارتش‌های آزادی بخش جهان تصمیم می‌گیرن نذارن این به اون ملحق بشه. حالا اگر یه بخشش انقلاب به نفع آمریکا کرده بود که صحبتش بود اخیراً، حالا همه میگفتن که نباید بهشون کمک کنیم، باید نجاتشون بدیم. ولی به هر حال تو این شرایط خیلی پیچیده که اصلا در واقع میتونیم بگیم اوکراین کاملا مستقل دیگه نمیتونه وجود داشته باشه، حداقل یه فان خوب دارن. یه آقایی با قیافه و لباس کامل دارت ویدر، سیت لرد جنگ ستارگان، شخصیت منفیش، و همراهی دوتا استورم تروپر که اون تیراندازای سفید پوشیان که هر چی رو میزنن همیشه غلط غلط میخوره، و چند نفر دیگه از شخصیت‌های استار وارز اعلام کاندیداتوری برای دور بعد ریاست جمهوری کردن. این کاندیدا از طرف حزب اینترنت اوکراینه که به خاطر همین هنرنمایی‌هاش بسیار مشهوره. رئیس حزب اینترنت اوکراین که مدتی هم به خاطر جرایم مرتبط با اینترنت تو زندان بوده، گفته که بعد از پیروزی بین حزبی رفیق ویدر کاندیدای حزب ماست. ویدر هم تو سخنرانی انتخاباتیش گفته
من به تنهایی میتونم از جمهوری یک پادشاهی بسازم. من میتونم افتخارات گذشته این کشور رو زنده کنم و زمینهای از دست رفته کشور رو به اون برگردونم.
انتخابات 25 می، تقریبا 3 هفته دیگه، و حزب میگه 136 هزار پوند مورد نیاز برای شرکت کاندیداشون تو انتخابات رو پرداخت کرده. حزب اینترنت اوکراین تو سال 2010 تشکیل شده و ایدهش اینه که توی کشورشون یه دولت الکترونیک به وجود بیاره. یه چیز واقعی، نه اینکه 4 تا دفتر با کامپیوتر. یه چیزی نزدیکتر به کشورهای مثل ایسلند. رسانه‌های دیجیتال رو تقویت کنه و آموزش رایگان کامپیوتر رو در اختیار همه اوکراینی‌ها بذاره. امیدواریم واقعا سیت لورد شرکت کنه تو انتخابات. مسئولان آلمانی تایید کردن که 18 میلیون ایمیل و پسورد به سرقت رفته. در واقع تصمیم گرفتم که اینو نبرم تو بخش در اعماق، چون در اعماق قرار درباره چیزهای عمیق حرف بزنیم. مدت ها بود بحثمون هرچی سکیوریتی بود میرفتون تو. پلیس آلمان اعلام کرده که مجموعه ای از میلیون ها یوزرنیم و پسورد که توسط هکرها به سرقت رفته بود رو پیدا کرده. اون هم فقط 3 ماه بعد از خبر اشپیگل. کامپیوترم برگرد کامپیوتر رفت رو اسکرین سیور. اونم فقط 3 ماه بعد از خبر اشپیگل در مورد به سرقت رفتن 16 میلیون ایمیل و پسورد. پلیس وردن اعلام کرده که احتمالاً بخشی از این اطلاعات برای خریدهای غیرقانونی و خرید وسایل از اینترنت استفاده شدن. مشخص نیست این ایمیل ها در چه موقعی و توسط چه کسانی به سرقت رفتن، ولی پلیس آلمان میگه 3 میلیون از اونها مربوط به سرویس دهنده های آلمانیه. با ویندوز XP هم خدافظی کردیم، حداقل در سطح حالا قانونی اگه بهش بگیم یا رسمی. ماجرا اینه که هنوز رتبه ویندوز XP از نظر بعضی آمارگیرها دوم هست در جهان. کسایی که باش براوز میکنن، خیلی از سازمانهای دولتی، کتابخونه ها و اینجور چیزها هنوز رو ویندوز XP هستن و از اون وحشتناکتر ATM های ما. اما مایکروسافت مدت ها هی تمدید کرد ولی بالاخره چند هفته قبل اعلام کرد که آخر عمر XP رسیده، دیگه هیچ شکلی از ساپورت رو نداره، هیچ شکلی از آپدیت امنیتی رو هم نداره، حتما باید آپگرید کرد. ولی دوستان کامنت میذاشتن که حالا تو ایران که اصولا آپگرید نمیشد، همونایی که بود هم با همه حفای امنیتیش میمون، کی میمد ATM رو آپدیت کنه با آخرین نسخه ویندوز XP که حالا نگران باشیم. حرفشون تا حدی درسته، ولی امیدواریم که این شرایط عوض بشه و اگر جای ویندوز XP دیدین از طرف من بغلش کنین. استراتژی برنده شدن تو سنگ کاغذ قیچی. شانس برنده شدن تو سنگ کاغذ قیچی چقدره؟ 1/3 موارد ما میبریم، 1/3 موارد طرف مقابل میبره، 1/3 موارد هم مساوی میشیم. البته اگر کاملا شانسی بازی کنیم. چند وقت پیش ربات اومده بود که 100% بازیای سنگ کاغذ قیچیش با انسان رو میبرد. وقتی حرکت خیلی خیلی آهستش رو میدیدین که یه چشم و ایمیج پروسسور بسیار سری داره که وقتی انسان داره دستش رو میاره جلو، از فرمی که انگشتاش داره به خودش میگیره میفهمه که شما میخواین سنگ نشون بدین، کاغذ نشون بدین یا قیچی نشون بدین و خیلی سریعتر از اونی که چشم رو بتونه پروسس کنه دستش رو میاره جلو و برنده رو نشون میده. اما این استراتژی با اون فرق داره. حالا یه تحقیق خیلی وسیع توی چین نشون داده که اگر استراتژی خوبی داشته باشین و انسان و مغز و اشکالات مغزش رو بشناسین، شانس برنده شدنتون خیلی بالاتره. خود آزمایش بسیار جالب بوده. یه جمعیت خیلی زیادی دانشجو رو آوردن، یه جایزه خوب گذاشتن و گفتن 2-2 با هم مسابقه بدین، ما به قهرمان یه جایزه خیلی خوب ریالی میدیم. ریالی؟ یوانی میدیم. و از فقط هم به قهرمانه، در واقع بر اساس اینکه چند دست ببرین پشت هم بهتون جایزه های خوبی میدیم. همه فیلم ها رو ضبط کردن و بعد بررسی کردن. توضیحش از این نظر برای من خیلی جالب بود که درباره کجکار کردی های مغز بشر حرف میزنه. ما یه توهمی داریم از مغزمون که خیلی چیز خفنیه و همه چیز رو میفهمه و ما یک چیز خوفی هستیم اصلا، ولی در واقع مغزمون یه سری کارکردهای بسیار بیسیک پایه‌ای داره و تفاوت خیلی زیادی هم با بقیه جک و جونورا نداریم. یه جامعه شناسی بود، همه حرفش این بود که ما همش اومدیم درباره این که انسان چقدر عقلانیه تحقیق کردیم، در حالی که کار اصلی تحقیق ما باید در مورد در واقع ضعف‌های تصمیم گیری انسانی باشه. تهنشست‌ها رو باید ببینیم، باید اینو نگاه کنیم که اتفاقا چقدر رفتارهای انسان ها غیر عقلانیه و از رو اون بتونیم پیش بریم. اینجا هم داستان همینه. ما یه سری الگوریتمی داریم که سعی می‌کرده انسان رو زنده نگه داره. مثلا خطاهای ادراکی که ما داریم. اگه یکی به شما بگه که پشتتون سوسکه، سری دستتون می‌بریم پشت، باور می‌کنین که حتماً هست. دستتون هم نمی‌بریم، سعی می‌کنین برگردین فرار کنین. ولی در نهایت اگه شما یه توهمی رو بدن که این خطر تو رو تهدید می‌کنه، شما میگین حتماً راست میگی، پس نرم. در مقابل اونی که میگفت خب برم ببینم واقعا منو تهدید میکنه یا نه، خب مثلا ممکنه در یک صدام مواقع بمیره. اونی که همیشه میگفت حتما تو راست میگی، راست میگی، خیلی خطرناکه، معمولا زنده میمونه. در شما همیشه اونجوری داریم ادامه میدیم. تو این مورد جالبم میگه که بازنده ها طبق الگوریتم حیاتیشون بازیشون رو تغییر میدن. اگه من بگم سنگ، کاغذ، قیچی بیارم و ببازم، دفعه بعد قیچی نمیارم، حداقل به احتمال زیاد. معمولا هم به ساده ترین چیز تغییرش میدم. اگه گفته باشم سنگ، کاغذ، قیچی، دفعه بعد احتمالاً سنگ میارم، چون هم قیچی رو میبره، هم تو ترتیب سنگ، کاغذ، قیچی، سنگ، کاغذ، قیچی، سنگ، کاغذ، قیچی، بعد از قیچی میاد. اگه کاغذ بیارم و ببازم چی میارم؟ سنگ، کاغذ، احتمالاً قیچی میارم. ولی اگر من یه چیزی بیارم و برنده بشه، احتمال بیشتری داره که دوباره همونو بیارم که دوباره برنده بشم. هنوز محققا نگفتن که این یک استراتژی آگاهانه است یا فقط یه وضعیت طبیعی نوروساینسی تو مغز. تحقیقات بعدی سعی خواهند کرد اینو نشون بدن. برای مسابقاتتون یه تقلبم برسونم. تحقیقات قبلی نشون داده بودن که احتمالاً فرد بازنده تو بازی بعدیش حرکت فرد برنده رو تقلید میکنه. اگه من قیچی بیارم ببازم، چون که طرفم سنگ آورده، من سعی میکنم سنگ بیارم که ببرم. حداقل احتمالات. از نداشتن آهنگ جدید خسته شدیم؟ حوصله‌تون سر رفته انقدر که ابی و شادمهر و گوگوش و هایده گوش کردیم؟ دنبال خواننده جدیدیم؟ دوست دارین یکی براتون آهنگا رو انتخاب کنه؟ دوست دارین یه پادکست دانلود کنین که حاوی بهترین آهنگایی باشه که این چند وقت اومده؟ دوست دارین این کارو کسی بکنه که سلیقش خوبه؟ من براتون یه پیشنهاد دارم. یادداشت کنید www.dohulchi.com dohulchi.com جایی خوب برای شنیدن آهنگای جدید. من موزیکا رو دوست دارم، پادکست ها رو دوست دارم، آهنگای کمتر شنیده شده به هم لذت میدن. ترکیب اینا با هم باعث میشه برم dohulchi.com و موزیک گوش بدم. یه نگاهی بهش بندازین، لذتشو ببرین. و حالا که بحث موسیقی شد، اینم بگم که نتکت هم آلبوم جدیدش رو منتشر کرده. چرا این خبر رو گفتم؟ اول به اسم گروه توجه کنین، نتکت، ابزار شبکه برای گوش دادن به شبکه، و بعد کمی به موزیکش گوش بدین. البته دقت کنین که این دوستان فقط ادای دیجیتال در نمیارن. جالبی این آلبوم اینه که میتونه به عنوان یه ماجول کرنل لینوکس کمپایل بشه. اطلاعات ترک اصلی از یک فایل اوجیجی اومده که اینکد شده یه فایل ویو که خودش از یه فایل امپیتری اومده که مستر ویو اونو درست کرده برای پیچیده کردن کار. این مستر هم از میکس آخر برنامه پرو تولز اومده که خودش نتیجه یه تیپ آنالوگه. ولی اگر این فایل ها رو به عنوان ماجولای کرنل کمپایل و اجرا کنین، اطلاعات ترک رو توی خروجی دیمسیج خواهید دید. دیمسیج دستوری تو لینوکس DMESG اگه پشت لینوکسین تا حالا نزدین همین الان بزنین DMESG دیمسیج که اطلاعات خروجی از کرنل رو بهتون میده. واقعا مردم وقت اضافی دارن یا یه روش هوشمندانه پیدا کردن که حتی تو رادیو گیک هم آهنگشون رو پخش کنیم. نمیدونم. رأی ما که رادیو گیکیا باید به دومی و سومی نزدیکتر باشه چون که دنیا جای قشنگه. دستور نتکت رو هم چک کنیم. میریم در اعماق با زیردریاییمون. سوارشین.
Dive. Take her deep and take her down where no other human being can be found. Below the surface where it's dark and green, down to the sea in a big black submarine. Left the wife and the kids behind. Most other people say I've lost my mind. Can't see the sun and I can't see the sky, but it's my life and I don't know why.
مطمئنم بزرگترین خبر در اعماقی خونریزی قلبی بود. هارت بلیت. داستان این بود که یه مشکل امنیتی تو SSH پیدا شد. این شکلی بود که شما میتونستین به سروری که SSH سرور رو داشت ران میکرد دستور رو به شکلی بفرستین که 64 کیلوبایت از مموریش رو به شکل رندوم به شما برگردونه. تو اون 64 کیلوبایت ممکن بود پسوردهای آدما باشه، داکیومنت‌های آدما باشه، چت‌هاشون باشه، حساب‌های بانکیشون باشه یا خیلی خیلی چیزای دیگه. چیزی که هیجان زدش میکرد در واقع نشون میداد که اینترنتی که ساختیم چقدر عجیبه. عکس العمل کند خیلی جاها بود. بعضی بانک‌های ایرانی چندین روز طول کشید تا سرورهای اصلیشون رو حداقل آپدیت کنن. عدم اطمینان همیشگی ما به اینترنت و تکنولوژی. هیچ وقت اعتماد نباید بکنیم به هیچ چیزی. همیشه باید تصور کنیم که هر چیزی ممکنه یک روزی خونده بشه. هیچ وقت نباید معتقد باشیم که همه چیز 100% امنه. کسی که تکنولوژی رو بفهمه هیچ وقت اینجوری فکر نمی‌کنه. و نکته اینه که من خط مرزم رو بکشم که کجا با چی کار میکنم. برای من و شما کاربرای عادی، آدمای میرا، بهترین کار عوض کردن پسورد هامونه. دادگاه عالی آمریکا رأی داده که DNA انسان قابل پتنت شدن نیست. ماجرا اینجوری شروع شد که شرکت تو یوتا درخواست کرد که دو تا پتنت برای ثبت بشه در مورد دو تا ژن که با سرطان پستان و تخمدان مرتبطن. اگه خانم هستین حتما بدونین که باید دوره‌ای سرطان پستان رو چک کنین. الان بعضیا میگن ماموگرافی نکنین، ولی حداقل خودتون باید بتونین با دست چک کنین. اگه بلد نیستین حتما سرچ کنین و این کارو بکنین. در مورد آقایون هم کماکان این موضوع مهمه. من یک آشنای خیلی نزدیک میشناسم که از سرطان پستان مرده. این درخواستا بسیار مهم بودن چون اگر دادگاه این حق رو به این شرکت میداد که پتنت کنه ژن‌هایی که معتقده رو این دو موضوع تأثیر دارند، بقیه افراد هم میتونستن بقیه چیزا رو پتنت کنن. در واقع اگر ردش میکرد یعنی همه باید ردش کنن. خوشبختانه قاضی با شعور بود و از موضوع هم سر در می آورد و در نهایت رأی داد که DNA چیزی که از طبیعت میاد و قابل پتنت کردن نیست. تو آمریکا اگه بخواید چیزی رو پتنت کنین، بگین حق انحصاریشو دارین یا اگه کسی استفاده کرد بعد به شما پول بده یا فقط شما حق دارین استفاده کنین و این چیزا، اون چیز نباید از طبیعت بیاد. مثلا شما نمیتونین ابر رو پتنت کنین. خوشبختانه نظر قاضی این بود که شما نمیتونین ژن رو هم پتنت کنین. تهدید اصلی شرکت‌های دارویی اینه که اگر رأی به این شکل صادر بشه، جلوی سرمایه‌گذاری‌های بسیار عظیم تو درمان‌های ژنتیک رو می‌گیره. چون اگه بگن اگه شما یه چیزی کشف کردین که سرطان پستان رو تشخیص میداد یا درمان میکرد حتی یا پیشگیری میکرد یا تغییر میداد و فقط مال شما بود، ما یه پول عظیمی میریختیم کشفش میکردیم. ولی اگه گفتیم که هر کسی این ژن رو کشف کرد همه حق دارن استفاده کنن، ما هم دیگه توش پول نمیذاریم چون برامون نمیصرفه. ولی قاضی رأیش این بود که ما معتقدیم دی ان ای بخشی از محصولات طبیعت است و تنها به این دلیل که توانسته ایمان را ایزوله کنیم حق پتنت ایجاد نمی شود. ولی ادامه حکم نفع شرکت های دارویه. تیکه دومش میگه یک کسی کپی مصنوعی از دی ان ای بسازه حق داره پتنتش کنه. در واقع مثلا زغال سنگ تو طبیعت هست، شما نمیتونید زغال سنگ رو پتنت کنید. ولی اگر روشی برای تولید مصنوعی زغال سنگ بسازین حق دارین پتنتش کنین. بحث پیچیده ایه. در حال حاضر شرکت های درمانی دارن تلاش میکنن که ژن‌ها رو ایزوله کنن و بگن کدوم ژن به چی ربط داره. در نتیجه تشخیص سریع بدن و در بعد هم درمان‌های ژنی بکنن. ادعاشون هم اینه که چون با تلاش انسانی تونستن ایزولش کنن پس باید پتنت بشه. خوشبختانه قاضی رأیش مخالف بود. اتحادیه اروپا هم توی قانون دیگه اجبار اپراتورها به حفظ اطلاعات مشتری‌ها رو رد کرد. در واقع رأی داد که طبق اون اپراتورها مجبور نیستن اطلاعات مشتری‌هاشون رو نگه دارن. می‌دونین که اگر شما توی شبکه موبایل هستین، اپراتورتون تمام کارهای شما رو می‌بینه. توی سری کشورها همین دور اطرافمون نام نمیبرم، شما باید همه اینا رو نگه دارید. توی دادگاه اروپا هم رأی بود که تا 2 سال اطلاعات مشترکین باید نگهداری میشد. ولی خوشبختانه بالاترین دادگاه اتحادیه اروپا رأی داد که این با حقوق اولیه انسان‌ها در تناقضه و در نتیجه قانون ملغاست. این قانون به طور خاص بعد از بمب‌گذاری‌های 2006 مادرید و لندن تصویب شده بود که به مسئولین ابزار بهتری بده برای تحقیق در مورد اینجور مشکلات. ولی کشورهایی مثل آلمان که احترام خیلی زیادی سعی می‌کنن به حقوق شهروندی بذارن اجراش نکردن. حالا سوتیای خودشون هم البته میدن، ولی حداقل در این مورد پشتش وایسادن. قانون دادگاه عالی اروپا میگه که قانون قبلی بیش از حد وارد حریم شخصی انسان‌ها شده و زندگی فردی انسان‌ها رو مورد تهدید قرار داده. اگه یکی قراره همه کارهای منو سیو کنه، من دیگه امن نیستم. به طور خاص آلمان خیلی دنبال لغو این بود، چون خاطرات مردمش از آلمان شرقی و رژیمای نازی بهشون یادآوری میکنه که اهمیت آزادی‌های فردی چیه. آزادی‌های فردی بسیار بسیار مهمه. جلوی حکومت‌های توتالیتر رو میگیرن، اجازه نمیدن یک گروه کاملا سوار بر قدرت بشه، همه گروه‌های مخالفش رو لغو کنه و این جور چیزها. و مشخصا توی کشوری شما اگه بخواید تمام مخالفاتون رو از بازی بذارین بیرون، حالا چه از طریق شنود دائمیشون، چه از طریق سرکوب، ارعاب، شغل ندادن، اجازه ندیم برن دانشگاه چون که مثلا در مورد فلان چیز تحقیق کردن که شما دوست ندارین، یا این که نمیتونن برن دانشگاه چون تو وبلاگشون حرفی زدن که شما دوست ندارین و این چیزها، تو این بازی شما در واقع دارین کشورتون رو ضعیف میکنین. شما نمیتونین یه گروه کوچولو بگیم ما رئیسیم، همه کارا ما بکنیم، پیشرفتم بکنیم. شما باید تمام قواتون رو به بازی بگیرین. به هر حال ما ایرانیم، اونجا آلمانه. اکستنشن های کرومی که بیت کوین میدوزن. اکستنشن های کروم داغون رو دیده بودیم. اونایی که تبلیغ میذارن لای صفحه یا نگاه میکنن چیکار دارین میکنین، تبلیغا در واقع کاری که میکنین رو برای تبلیغات چیا میفرستن و اینجور چیزا. ولی حالا اکستنشن هایی داریم که یواشکی از شما بیت کوینتون رو میدوزن. دقت کنین، رو کامپیوتر شما بیت کوین ماین نمیکنن، بیت کوین های شما رو میدوزن. نویسنده به سادگی آدرس کیف پول شما رو با آدرس کیف پول مورد نظر نویسندش عوض کرده و از این به بعد پولها به جای اینکه برن تو جیب شما، میرن تو جیب یکی دیگه.
ای حبیب من، ای عزیز من، کی گفته بود گاز بزنی تو هستی به من، گول از جیب تو میپره میره تو جیب من. پسر کاکل زر من، کی گفته بود من خر میخوام، تو شدی خر من. بنده اصل حب نباد نقل تر من، گول از جیب تو میپره میره تو جیب من.
معلومه که نه گوگل و نه فایرفاکس قرار نیست بشینن تک تک پلاگین‌ها رو بررسی کنن. گفتم فایرفاکس که بدون این مشکل حالا الان برای کروم پیش اومده، ولی اینجوری نیست که فقط به خاطر کروم باشه. اینجوری نیست که شما یه قدرت مرکزی بذارین همه یه کدا رو بخونه ببینه شما دارین چی کار میکنین، چه برنامه‌ای نوشتین، آیا این خوبه یا نه. هر کسی حق داره رو کامپیوترش هر چیزی ران کنه. عقل سلیم به شما میگه چه اپلیکیشنی رو نصب کنین، چه چیزی رو نصب نکنین. چیزایی رو نصب کنین که بهش اعتماد دارین. اعتماد از این میاد که ریویو های مثبتی داره، آدم های معتبری دارن استفادهش میکنن. رفتار عمد در اینترنت وابسته به من و شماست. من مخالف قفس طلایی ام. شما رو بندازن توی چیزی که حق ندارین هیچی نصب کنین مگر اینکه من اوکی کرده باشم. کامپیوتر من حق دارم روش هر چی نصب کنم، ولی آگاهی رو باید به من بدن، بدونم چی نصب کنم، بدونم آیا این برای من مفیده یا برای من مفید نیست، آیا این سایتی که میرم و من میخوام برم یا نمیخوام برم، نه اینکه بگن حق نداری بری. خبیزا گوگل میگه که 80% خبرگزاری های جهان در معرض حمله هکرهای دولتی هست. گوگل اعلام کرده که از هر 5 سایت مربوط به خبرگزاری های بزرگ دنیا مثل گاردین و غیره، 4 تاشون توسط هکرهایی که از طرف دولت‌ها پشتیبانی می‌شدن مورد حمله قرار گرفتن. این مسئله توی کنفرانس بلک هت 2014 عنوان شده و ادعا شده که روزنامه‌نگارها از مورد حمله ترین گروه‌های هدف این هک‌ها. 2 مهندس گوگل که این ماجرا رو توضیح میدن نگفتن چه جوری گوگل میفهمه که این حمله تلاش برای هک حمایت دولتی داشته، ولی اطمینان دادن که این امکان رو دارن و خیلی از کاربرها هم اونو دیدن. حتی شاید شما هم اگر توی گوگلتون لاگین کرده باشین گاهی با این پیام مواجه شدین. اخطار: ما معتقدیم که اکانت شما مورد حمله هکرهای مورد حمایت دولت‌های خاص بوده. و ویدیوهای اسرارآمیز یوتیوب رو هم داشتیم این هفته. وب درایور یا یوزر یوتیوب یکی کشف کرد که مدت طولانی بیشتر از 1 ساله یه سری ویدیوهای مشکوک آپدیت میکنه، آپلود میکنه. هر چند دقیقه یک بار یه ویدیو آپدیت شده و تقریبا الان شدن 80,000 تا، کلن 236 ساعت ویدیو و اکثرشون هم یه سری اسلایدن مربوط به ترکیبی از مربعهای رنگی رنگی که شبیه پرچم فرانسه هم معمولا تغییر اندازه و سایز میدن. انگار یه ویدیو رو پلی کنین چند تا مربع نشون بده که بزرگ کوچیک میشن. خیلی عجیب نیست؟ میگم یه اسکل یه کاری کرده. وقتی عجیب میشه که 80,000 تا از اینا با یه فاصله زمانی کوتاه آپلود شده باشه. تو رادیو گیک 24 در مورد ایستگاه‌های اعداد صحبت کردیم. شدیداً پیشنهاد میکنم اگر نشنیدین بشنوینش. رادیو گیک 24 جادی ایستگاه‌های اعداد رو سرچ کنین و شماره‌شو گوش بدین. ایده اینه که من اگر میخوام جاسوسی کنم، الان ما رمزنگاری‌های بسیار پیشرفته‌ای داریم. من میتونم برای شما یه پیغام بفرستم که مطمئن باشم غیر قابل شنوده، حتی با خونریزی قلبی. ولی مشکلی که پیش میاد اینه که این در دنیای خیلی ایدئال دوستامونه که میان منو میگیرن و میگن ای داد بیداد این ناکس رمزنگاری کرده، بی خیال شیم بریم. بنده رو میگیرن کتک میزنن، میگن رمزش چیه، یا اینکه به قول یه رنگی بالاخره اعتراف میکنین که اصلا خودتون خرگوشین یا هرچی، خودتون خرسین. یادم نیست جوکش دقیقا چی بود. پس چجوری باید جاسوسی کنیم؟ اگر من حتی رمزنگاری شده خیلی خوب برای یکی دائما اطلاعات رمزگذاری شده بفرستم، مطمئنم که نمیشه شنودش کرد، ولی میفهمن که یارو داره یه چیزی به رمز دریافت میکنه، میرن میگیرنش. ایستگاه‌های اعداد ایده احتمالیش اینه که من یه چیزی رو پخش کنم که برای همه قابل شنیدن باشه، فقط کسی که میفهمه این رمزش چیه بفهمه چی میگم. من یه ویدیویی رو بذارم روی یوتیوب با یه ترکیب رنگی خاص که یه پیامو منتقل کنم. اگر یه ایمیل رمزنگاری شده به جاسوس هم توی مثلا کوبا بزنم، خب میرن تو کوبا میگیرنش، ولی یارو میتونه بره یوتیوب اینو نگاه کنه، حتی اگه فیلتر باشه. در نتیجه سوال شده که این ویدیوها چی ان؟ 80,000 تا و 236 ساعت رنگ آپلود کردن، احتمالاً یه شکلی از ایستگاه اعداد. رادیو گیک 24، ایستگاه‌های اعداد. و ماجرای توییتر تو ترکیه رو داشتیم که تو شلوغی‌های ترکیه رئیس جمهور حزب اسلامی کار اسمشون چیه؟ خواستش که توییتر بسته بشه. بعدن خوشبختانه یه دادگاه تو ترکیه رأی داد که کسی حق نداره اینترنت رو ببنده. مثل همیشه ترس تمامیت خواه هست از مردم، از چرخش اطلاعات و این داستان ها و نقل قول سینا رو فقط نقل میکنم که اگر قرار مشکلی حل بشه باید اول سیستم قضایی بیطرف ایجاد بشه. اگر رئیس جمهور گفته تویتر رو ببندین، من حق دارم برم دادگاه شکایت کنم و قاضی دادگاه میگه بله من خوندم، هیچ کسی حق نداره اینترنت رو ببنده. متاسفم آقای رئیس جمهور، اینترنت باز. و آخرین بخش در اعماقمون NSA و هنرنماییاشه. اصلی ترین هکی که این چند وقت شاهد بودیم هک شرکت چینی هواوی بود و رئیس جمهور سابق چین، وزارت تجارت چین و بانک هاشون و کلی چیز دیگه. تو این وسط داستان این بود که تلاش کردن هواوی رو هک کنن و این جریان بسیار جدی شد. احتمالاً NSA بوده و خب داکیومنتاش از سنودن بیرون اومده. هواوی 150 هزار تا کارمند داره و درآمد 38 میلیارد دلاری در سال. دومین تولید کننده بزرگ تجهیزات مخابراتیه و یکی از نگرانی‌های بزرگ دولت آمریکا. عملیات NSA اوایل 2009 با اسم رمز شات جاینت شروع شد و هدف اصلیش کشف این نکته بود که آیا تجهیزاتی که آمریکا از هواوی می‌خره امنه یا نه. من یه روتر از هواوی می‌خرم می‌ذارم تو شبکه مخابراتیم تو آمریکا، آیا هواوی میتونه به این لاگین کنه از راه دور همه چیزشو نود کنه؟ آیا هواوی میتونه وقتی خواست بخوابونتش یا هر چیز دیگه؟ این یه سوال مهمه. NSA تصمیم گرفت هواوی رو هک کنه تا این جواب رو کشف کنه، ولی در نهایت رسید به کپی کردن سورس کد تجهیزات و اسناد مربوط به 1400 مشتری هواوی تو همه جهان. از اون طرف یه ارائه تاپ سیکرت شرکت NSA که اسنودن مدعی شده مال اونهاست میگه که این سازمان به تمام آرشیو ایمیل شرکت چینی هم دسترسی داشته. خبر خیلی خوبی نیست، چون که یه کشمکش جنگ سردی رو به زودی شاهد خواهیم بود. این اونو هک کنه، اون اینو هک کنه. حتی بعضی ها مدعی هن که درست مثل اتفاقی که تو بحران موشکی افتاد، ماجرا این بود که روسیه یه موشکی بده به کوبا و اگر لازم شد کوبا اونا رو شلیک کنه با آمریکا، آمریکا هم بخواد بره کوبا رو بکشه، هیچی نمیشه. که فکرم کندی بود یه سخنرانی خیلی مهم میکرد و توضیح داد که از هر جایی از بلوک شرق که حمله بشه به خاک آمریکا، ما با تمام بلوک شرق درگیر میشیم. اینجوری نیست که موشک بدین یه کشور در پیت به ما بزنه. اون موقع کوبا خیلی در پیت تر از الان بود، الان هم با سانسور اینترنتش بسیار در پیته. میگن که شاید یه همچین اتفاقی هم دوباره بیفته. جنگ های کینتیک، جنگ های سنتی که نیرو پیاده کنن موشک بزنن و اینا یه بخشه، جنگ های سایبری یه بخشه. شاید واقعا یه روزی برسه که دولت ها اعلام کنن که چین بگه اگر کسی شرکت های بزرگ ما رو هک کنه و به وضوح از سیستم های مثلا امنیتی فلان باشه، ما فرقی بین این حمله و حمله کینتیک کلاسیک قائل نیستیم و از نظر ما اعلام جنگه. باید ببینیم چی میشه. بحث بزرگیه، ولی به هر حال NSA بازم هنرنمایی کرد. و در اعماق رو تموم میکنیم، میریم برای تبریک ها و تقبیح ها. مثل همه این 150 روز بزرگترین شرم مال اونهایی که آدم ها رو بدون خبر و محاکمه و دلیل زندانی میکنن، از نارنجی تا مهندس تا شیخ شجاعمون که آخر عمری شریف بودن رو انتخاب کردن. شرم به کسایی که زندانی هاشون رو کتک میزنن، و تقدیر و یا بهتره بگم آفرین به ترانسکشوالا که دو هفته بعد روز جهانی مبارزه با هوموفوبیا هست، وحشت هست کسایی که گرایش جنسی متفاوتی از ما دارن. آفرین به اسنودن، آفرین به اسنودن که جایزه پولیتزر رو باعث شد که روزنامه‌نگار گاردین ببره با اسنادی که بهش داده بود، برای بزرگترین تغییر اجتماعی که میشه ایجاد کرد. واقعیت رو گفت در مورد جنگ و اینجور چیزها. و آفرین به هر کسی که سعی میکنه شریف و صادق زندگی کنه، و آفرین به شما که با اینترنت های عجیب و غریب تونستین اینو دانلود کنین، و به آفرین به هر کسی که برای خودش فکر میکنه. حالش رو ببریم، اصلا برای خودمون دستی چیزی بزنیم، و البته آفرین به همه کارگرها که امروز روزشونه، هرچند که تو این جامعه اعتبار خاصی ندارن و حتی حق راهپیمایی بهشون داده نشد. آفرین به همه انسان‌های باشرف. توی بخش نامه‌ها امیر حسین نامه بسیار طولانی زده از داستان‌هاش با یکی از اپراتورهای وایمکس که ما نیستیم. اسمشو نمیگم. داستان تعریف کرده که من سعی کردم 28 اسفند یه دونه مودم رو فعال کنم. تأکید کردم که برای عید لازمش دارم. طرف گفت 48 ساعته حل ادامه پیدا کرد. زنگ زدم که چرا 48 ساعت تموم نمیشه. یارو گفت ما تعطیلیم، پنجم به بعد کار میکنیم. پنجم به بعد یا بالاخره روز هفتم یکی اومد 20 تومن گرفت. گفت باید نمیدونم مکتون رو عوض کنیم. بعد زنگ زدم یارو گفته بیخود، گفته نباید مکتون رو عوض کنیم. کلی داستان تعریف کرده. داستان طولانی یه اینترنت در ایران. یه پول عظیمی میدیم با یه اینترنت بسیار مزخرف. خلاص آخرش هم 21 فروردین اکانت هم غیر فعال شد و تا 30 روز آینده قرار حساب کتاب کنن و پولم رو پس بدن. نتیجه اخلاقی این که هیچ وقت از طرف اینجور شرکت های گردن کلفت که پشت همه سرویس هاشون شعار همینی که هست نوشته شده به کسی قول ندین. بله. چاره دیگه ای نداریم. احسان ایمیل زده گفته از آفریقا دنبال میکنه. ایول آکون ماتا تمامی گفته اون زمان، یعنی این که بی خیاله چنین چیزی، یعنی اوکیه. و اصل ماجراش اینه که سعی کرده درباره زبونهای برنامه نویسی غیر قابل فهم حرف بزنه. سعی میکنم یه لینک بدم توشون. زبونهایی هن که فهمیدنشون سخته، معمولا برای فان درست شدن یا چلنج کردن. به خنده هم گفته من فکر میکنم زبونهای مایکروسافتی قابل فهم نیستن، ولی الان تجدید نظر کردم و حتی اسمبلی هم به نظرم خوب میاد. و ایمیل آخر از محمد میخونم که خیلی کوتاه دقیقا نوشته، خیلی کوتاه، میخوام فقط یه خواهش ازت بکنم، رادیو گیک رو کوتاه نکن، رادیو گیک باید طولانی باشه، خواهش میکنم. متاسفانه این شماره یه خورده کوتاه‌تر از شماره دیگه است. ایده اینه که شماره ها رو یه کمی کوتاه کنیم تا سرعت بیشتری بدیم به ادیتشون. با تموم کردن نامه ها میرم برای بخش آخر. اینترنت در حال آتیش گرفتنه، ولی چی میشه اگر یک اینترنت ضد جاسوسی بسازیم؟ دیوید بایر توی گاردین مطلب خیلی جالبی نوشته و من سعی کردم ازش ترجمه راحت بکنم که حوصله کنم ترجمه کنم. اگه میخواستم لغت به لغت و خیلی دقیق ترجمه کنم خیلی کار سختی بود. مطلب بسیار جالبی داره و گفته که اینترنت داره میسوزه، در واقع یعنی داره خاکستر میشه. چی میشه ما یه اینترنت ضد جاسوسی بسازیم؟ زندگی بعد از اینترنت چگونه است؟ با تشکر از شنودهای گسترده و زایه‌بازی‌های شرکت‌های مثل گوگل و فیسبوک، لازم می‌دانم به این سوال فکر کنم. به هر حال هیچ چیز ابدی نیست، درست است؟ در حال حاضر دنیای فنی اعتراضات گسترده‌ای دارد و مطمئن هستم کسانی هستند که به دنبال پشت سر گذاشتن اینترنت و وارد شدن به دنیای جدیدی هستند. تصور کنید حتی اینترنت هم زمانی به تاریخ خواهد پیوست. آن زمان چگونه خواهد بود؟ بدون فیسبوک، بدون گوگل، بدون دولت‌هایی که در اینترنت و از پشت وبکم‌ها به شما نگاه کنند. ولی آیا با کنار گذاشتن اینترنت امن‌تر خواهیم شد؟ آیا روش سومی هم هست؟ روشی که چیزی بجز کنار کشیدن منفعلانه و در زیر نظر بودن دائمی وجود داشته باشد؟ چه می شود اگر به سراغ ماشین ها و شبکه ای برویم که واقعا امن باشد و نه دوست ها و نه دولت ها و نه شرکت ها نتوانند ما را شنود کنند و زیر نظر بگیرند و فقط خودمان بدانیم مشغول چه کاری هستیم و بتوانیم ماشین ها را تنظیم کنیم تا دزدی و نظارت متوقف شود، ولی بقیه خوبی های اینترنت ادامه پیدا کند؟ آن زمان چگونه خواهد؟ مشکل این است که اینترنت ساخته نشد تا امن باشد. همه می دانیم که NSA و دولت انگلیس مشغول خواندن ایمیل های ما، گوش دادن به تلفن های ما، ذخیره متادیتا های ما و وصل شدن به کامپیوترها و تلفن های همراه ما هستند و SMS های ما را می خوانند. و البته خب دوستامون و وایبر و اینایی که همیشه دیگه می خونند که خجالت نمی کشند. کلی هم آدم مهمل مشغول جمع کردن عکس‌های لختی هستند که در اینترنت رد و بدل می‌کنیم و انتظار دارند که به همین خاطر ما احساس امنیت بیشتری بکنیم. حتی اگر قبلاً شک داشتیم، حالا باید بدانیم که دولت ما به ما اعتماد ندارد. پس منطقاً ما هم نباید به دولت اعتماد کنیم. دولت ثابت کرده به ما اعتماد ندارد، پس ما هم نباید به دولت اعتماد کنیم. در همین حال دزدها توانستند 100 میلیون کردیت کارت را با بانک‌های اطلاعاتی فروشگاه‌های تارگت بدزدند و بسیاری از آنها با پول من و شما مشغول خوشگذرانی در کشورهای مختلف و شهرهایی مانند باکو و صوفیه هستند. البته فقط دولت‌ها و دزدها نیستند که از این اینترنت ناامن به نفع خودشان استفاده می‌کنند. شرکت‌هایی مثل گوگل، اپل، فیسبوک و مایکروسافت و بقیه هم موبایل‌ها، تبلت‌ها و لپ‌تاپ‌های ما را به ابزارهای شنود تبدیل کرده‌اند. برای نمونه، گوگل حجم عظیمی از درآمدش را مدیون تبلیغاتی است که به این خاطر می‌تواند بفروشد که می‌داند من و شما چه علایقی داریم، دنبال چه چیزی می‌گردیم، کجا زندگی می‌کنیم، با چه کسانی دوست هستیم و در ایمیل‌هایمان چه می‌نویسیم. ما هم قبول کرده‌ایم لذت ایمیل فرستادن، وبگردی، دیدن عکس گربه‌های ناز، خواندن شایعات و غیره را با این تبلیغات عوض کنیم. ما در مقابل دسترسی پیدا کردن به حجم عظیمی از اطلاعات موجود در جهان قبول کرده‌ایم که اطلاعات شخصی و اعتقاداتمان را در اختیار این شرکت‌ها بگذاریم و به آنها بگوییم که چه چیزهایی برایمان جالب است، از چه چیزهایی می‌ترسیم و چه چیزهایی باعث شده ما انسانی باشیم که هستیم، و در نتیجه فروشنده ها، تبلیغاتچی ها و آژانس های جاسوسی به راحتی به سمت ما سرازیر شد. چیزی که در حال فروخته شدن توسط شرکت های بزرگی مثل گوگل و فیسبوک است، ما هستیم. معامله حریم شخصی در مقابل داشتن سرچ گوگل تفاوت چندانی با معامله آزادی‌های اولیه بشری در مقابل امنیتی که دولت‌ها ادعا می‌کنند با شنود به ما می‌دهند ندارد. حداقل گوگل واقعاً دارد چیزی به ما می‌دهد، اما نمی‌دانیم که این همه شنود و سانسور دولتی آیا واقعاً برای ما امنیت و شادی به ارمغان آورده است یا نه. همیشه به ما می‌گویند که اگر دولت این سانسور و شنود و غیره را انجام نمی‌داد وضع خیلی خراب بود. اما هیچ وقت این حرف ثابت نمی شود و اگر بیش از حد کنجکاوی کنید سناده. بسیاری افراد اعتقاد دارند که دزدهای سایبری و دولتها هر دو مشغول کار مشابهی هستند و تنها تفاوت قانونی بودن یکی و غیر قانونی بودن دیگری است. حالا هکرها اطلاعات خود را به دولت‌ها می‌فروشند و دولت‌ها هم علاقه‌ای به حل مشکلات اینترنت ندارند و فقط از آنها به نفع خود بهره برداری می‌کنند. آزمایش سخت. چه می‌شود اگر اینترنت را خراب کنیم؟ این بخشو براتون کامل نمی‌خونم. این دوستمون سعی می‌کنه توضیح بده که واقعاً ممکنه روزی دولتی یا یه گروه مثلا تروریستی یا شهروندهای ناراضی اونقدر افراطی فکر کنن یا فکر نکنن که تصمیم بگیرن اینترنت رو عمدن خراب کنن، تعطیلش کنن، کیفیتش رو بیارن پایین، قطعش کنن. شاید تو اون کشور استکباری خبیثشون نیاز باشه که یه بخش کامل در این مورد استدلال کنه، ولی من و شما که با گوشت و پوست و خونمون لمس میکنیم که واقعا ممکنه یه دولتی تصمیم بگیره اینترنت رو خراب کنه. فقط پاراگراف آخر این بخش رو میخونم. در مورد اینکه آیا واقعا یک دولتی ممکنه تصمیم بگیره یه روز اینترنت رو خراب کنه؟ آیا واقعا مردم ممکنه بریزن اینترنت رو از بین ببرن؟ این شاید بیش از حد غیر واقعی به نظر برسد. مطمئنن کسی نمیخواهد اینترنت را خراب کند. اینترنت دوست ماست. و چگونه ممکن است کسی وارد ساختمانی شود که اینترنت را میچرخاند؟ اما همانطور که دیدیم، نه سازمان‌های امنیتی ما و نه شرکت‌های بزرگ در امن نگه داشتن جامعه و اینترنت چندان موفق نبودند. پس این اتفاق بعید نیست. حالا فقط برای آزمایش می رویم سراغ بحث بعدی. خرابه. چه می شود اگر اینترنتی که می شناسیم وجود نداشته باشد؟ اینترنت چیزی در گذشته است، یک خاطره. حالا چه؟ مطمئناً اقتصاد با بحران مواجه می شود، به خصوص تجارت‌های مرتبط با شنود ما. بازار بورس فرقه‌سری، ترانزکشن‌های های فرکانسی و خودکار که نیمی از بورس نیویورک را می‌چرخانند تعطیل می‌شوند. وال استریت اول سقوط می‌کند ولی سپس روش جدیدی برای زنده ماندن کشف می‌کند. وال استریت قبل و بعد از اینترنت زنده است و دیگر نمی‌توانید از اینترنت با مادر بزرگتان صحبت کنید. گوگل هنوز سرورهایش را دارد ولی کاملا بی ارزش. هیچ پهپادی برای انداختن بمب روی یمن و پاکستان پرواز نمی کند. پول نقد و چک هنوز ارزش دارد ولی بخشی از توان کارت‌های اعتباری به خاطر نبودن بستر خرید اینترنت و وصل نبودن شعب به یکدیگر از بین رفتند. بعد از مدتی اینها راه خواهند افتاد، درست مانند وضع پیش از اینترنت. آمازون کاملا تعطیل شده و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ مثل والمارت انبارگردانیشان با بحران مواجه است. فروشگاه‌های کوچک و کتاب‌فروشی‌ها اما بازارشان سکه شده. حتی فروشگاه‌های نوار کاست و سی دی موزیک بازگشتند. هیچ کس نمی‌تواند شما را لایک یا آنفرند کند و مارک زوکربرگ دیگر نمی‌داند که با چه کسی دوست شده اید. سینگولاریتی به عقب افتاده. آیا دنیا جای بهتری شده؟ آیا این ریسک لازم بود؟ برای بعضی اینترنت فرصتی بود برای درآمد، ولی اینکه آیا این درآمد به نفع اکثریت بود یا نه مورد بحث است. ظاهرا فقط گروه کوچکی از این تکنولوژی جهانی پولدار شده بودند و بقیه مردم با یا بدون آن از نظر اقتصادی وضع نسبتاً مشابهی خواهند داشت. برای اینکه صادق باشیم باید بگویم که اینترنت دسترسی‌های خوبی را هم برای ما فراهم کرده بود و البته عکس گربه‌های ناز بین همه به تساوی قسمت شده بود. بدون شک کمک اینترنت به گسترش جنبش‌های حقوق بشر و همچنین دموکراسی ارزشمند بوده و اطلاعات زیادی را هم در بین مردم همه جهان به اشتراک گذاشته بودیم. البته در واقع اینترنت هیچ کدوم از این جنبش‌ها را شروع نکرد، اما بخش بزرگی از مردمی که قبلا هیچ صدا یا دسترسی به جایی نداشتند توسط اینترنت توانمند شده بودند. سنجیدن ارزش اینترنت سخت است چون تصویری از دنیای بدون اینترنت نداریم. اینترنت در ما درونی شده، بخشی از ماست و این توضیح می‌دهد که چرا اینقدر راحت قبول می‌کنیم در اینترنت استثمار شویم یا استعمار شویم. آیا اینترنت سرطانی است که سلول به سلول در حال خوردن ماست؟ بگذارید فرض کنیم که تصمیم گرفته ایم از این سرطان خلاص شویم. آیا درمان فاجعه بار است یا آزادی بخش؟ ناکجا آباد. اینترنت بازنگری شده چطور خواهد بود؟ واقعیت این است که تصور اینترنت دو برای من سخت است. من آنقدر سن دارم که خوشبینی روزهای اول اینترنت در 20 سال گذشته را به خاطر می آورم. ما نمی توانیم عقب برویم. حالا خیلی چیزها را می دانیم که قابل فراموش کردن نیستند. اما می توانیم از امیدهایی که آن زمان داشته ایم صحبت کنیم و از آنها چیزهایی بیاموزیم. مثلا ایده های تساوی گرایانه اینترنت که می گفت هر فرد و هر جای کوچک می تواند سایتی داشته باشد که درست مثل بقیه سایت ها قابل دسترسی است. همه در اینترنت با هم برابرند. آن ایده لذت بخش این بود. ولی حالا با نقض بی‌طرفی شبکه، یعنی این واقعیت که یه سری شرکت ها دیتاشون رو سریع‌تر منتقل می‌کنند و خب توی لول خیلی 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 مسخره و احمقانه‌اش یه سری شرکت ها فیلترن، یه سری در واقع ادوانتیج میگیرن فقط چون آویزون یه سری گروه هن. شبکه بی طرف نیست. قرار بود وقتی من میام تو اینترنت همه یه پکت ها با هم مساوی باشن، ولی اینجوری نیست. آن ایده لذت بخش بود، ولی حالا با نقض بی طرفی شبکه و دادن بیشتر پهنای باند و کیفیت به سایت هایی که دوست ما هستند به آن خیانت کرده. به این فکر کنید. در اینترنت جدید ما هنوز میتوانیم ایمیل بفرستیم. دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی هنوز می‌توانند دانش را در اینترنت به اشتراک بگذارند. ویکی‌پدیا و روزنامه‌نگاری تحت وب هنوز وجود دارد. اما ما نمی‌توانیم به شیوهی که حالا ردیابی می‌شویم ردیابی شویم. همین کلی چیز را تغییر خواهد داد. گوگل منبع اصلی درآمدش که تبلیغات هست را از دست خواهد داد و با کارمندهای بسیار کمتر یک موتور جستجو خواهد بود. سازمان‌های جاسوسی و دولت‌ها و دزدها و جمع‌کننده‌های اطلاعات بیچاره خواهند شد. هیچ کس اطلاعات خیلی زیادی در مورد همه شهروندها نخواهد داشت و نخواهد توانست از آن به دلایلی که فقط به عقل جن می‌رسد استفاده کند. چینی‌ها دیگر نخواهند توانست به شبکه برق آمریکای شمالی نفوذ کنند. در آن شرایط تمامی پولی که حالا به برنامه‌های شنود آنلاین سرازیر شده، امیدوارم برای سلامت و بهداشت و آموزش صرف خواهد شد. گفتم که فقط امیدوارم، من خوشبینم. این رشد در بهداشت و آموزش بدون شک امنیت را بالاتر خواهد برد در تمام جهان. کاملا شناخته شده است که بستر تروریسم فقر است. پیشنهادهای جذاب به تروریست‌های احتمالی و بهبود زندگیشان اصلی ترین روش پیروزی ما در جنگ علیه تروریسم است. تفنگ‌ها، پهپادها و شنودهای گسترده درست برعکس عمل می‌کنند. اینها توسعه دهنده‌های تروریسم‌اند. ادعاهای دولت‌ها اصلاً مهم نیست. اگر ما پول بیشتری صرف آموزش و بهداشت و توسعه کنیم، جهان جای امن‌تری خواهد بود. اما آیا علاقه ای به تغییر داریم؟ فرض کنید اینترنت 2 که بحثش را کردم از نظر فنی قابل رسیدن باشد. من معتقدم حتی اگر از نظر فنی بتوانیم به چیزی که گفتم برسیم، اراده ای بسیار قوی برای حرکت به سمت آن لازم است. شرکت ها و دولت ها اقتصاد و سیاستشان را به سیستم های ناامن فعلی پیوند زدند و با همه توان علیه رسیدن ما به آن اینترنت خواهند جنگید. بررسی اینکه چه چیزی ما را امن می‌کند اولین قدم است. امنیت طولانی مدت و واقعی حاصل یک تفنگ بسیار بزرگ یا شنود همه شهروندان به شیوهی که گشتاپو می‌کرد نیست. امنیت حقیقی حاصل تضاد کمتر بین مردم و فاصله نزدیکتر فقیر و غنی. امنیت حقیقی حاصل تضاد کمتر بین مردم و فاصله نزدیکتر پولدار و فقیر است و دسترسی داشتن به بهداشت و آموزش برای همه. انگیزه رسیدن به امنیتی واقعی در یک دموکراسی استوار چیزی است بسیار قوی تر از انگیزه هایی که در بالا تشریح کردم و بهتر است قبل از یک سقوط فاجعه بار در دنیایی که سازمان های جاسوسی برای بدنام کردن منتقدان اطلاعات شخصی آنها را منتشر می کنند یا سقوط در دنیایی که در آن کارت‌های اعتباری از کار افتادند، با انگیزه امنیت پایدار در یک دموکراسی مستحکم کمی انسان‌تر باشیم و به دنبال اینترنتی امن‌تر. مقاله بسیار محکمی بود با موسیقی آخر که هنوز دقیق نمی‌دونم چیه، ولی هر چی هست موقع ادیت انتخاب شده باشه مطمئنا من ازش لذت میبرم و دوست دارم شما هم ازش لذت ببرین. تا 2 هفته بعد شاد باشین، بخندین که بهترین اسلحه که ما تو این دنیا داریم. خوش باشین تا رادیو گیک شماره 40.
Schwer, sagt mein Mädchen, na dich, leinen los, Santiano. Die Tränen sind salzig und tief wie das Meer, doch mein Seemannsherz brennt lichterloh. So weit die See und der Wind uns trägt, Segel hoch, volle Fahrt, Santiano. Geradeaus, wenn das Meer uns ruft, fahren wir raus, hinein.
sag mein Mädchen, Ade, leinen los.
Wohlfahrt, Santiago.
Die Tränen sind salzig und tief wie das Meer. Doch mein Seemannsherz brennt.